الله العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بيته الطيب طاهر صوم قدر أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. آیه 211 سوره بقره رو تلاوت کرد. در این آیه شریف دستور می‌دهد به پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که بپرس پیامبر ما، یا خطاب به پیامبر یا خطاب به کل قارئین، هر که قرآن رو میخواند به او میگه بپرسید شما. از کی بپرسید؟ بنی اسرائیل، از قوم بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل فرزندان یعقوب یهودیانند. کم آتیناهم من آیت بینه، ما چقدر به این یهودیا آیه و معجزه الهی نشان دادیم. خب شما ملاحظه بفرمایید نسبت به قوم یهود از زنده موندن پیامبرشون موسای کلیم که موقعی به دنیا آمد که فرعون بچه پسرها رو میکشه و خدا به مادرش وحی کرد که او را به رود نیل بینداز. بچه را به نیل انداخت و اون طرف فرعون او را گرفت و بچه پسر که به فرزندان بنی اسرائیل باید کشته می شدن تو کاخ فرعون به عنوان فرزند خوانده فرعون بزرگ شد. اون خودش یه معجزه بود، درسته؟ باز بفرمایید که برید اصلا فرعون بچه ها رو می کشت چون در خواب دیده بود یکی از فرزندان بنی اسرائیل تاج و تخت او رو برباد خواهد داد. شروع کرد همه پسرای بنی اسرائیل رو بکشتن و وقت او اصلی که تاج و تختش رو به باد داد خودش آورد تو کاخ خودش و پرورش داد و بزرگش کرد. معجزه نبود؟ باز بفرمایید که بقیه داستان‌های حضرت موسی از این که ید و بیضا دستش را موسی بعد نبوت، یکی از معجزاتش این بود، دستش رو می‌کرد داخل در لباسش و در می‌آورد و دست نورانی بود و فضای جلوی خودش رو روشن می‌کرد. یکی دیگه عصایی که می‌انداخت و اون عصا تبدیل به اژدها میشد. یکی دیگه دریایی که برای بنی اسرائیل شکافته شد که بنی اسرائیل از اون نهر یا از اون دریا رد شدند، توجه میفرمایید، و بعد فرعونیان که وارد شدند آخرین نفر از بنی اسرائیل بیرون آمد از دریا، دریای خشک که شکافته شده بود، و در این هنگام آخرین نفر از فرعونیان داخل شد و دریا برگشت به حالت اول و فرعونیان همه غرق شدند. اینا معجزه‌ای بود که اینا با چشم خودشون می‌دیدند. توجه می‌فرمایید، یا تو بیابان که می‌رفتن بنی اسرائیل با موسی پیامبرشون، اینا تشنه شدن، بیابان بود، صحرا بود، آب نبود، موسی سنگی بود، سنگ رو می‌گذاشت، عصای خودش رو می‌زد به این سنگ، فنبجست اثنتا عشرت عینن. قرآن کریم میگه 12 چشمه از این سنگ میجوشید و بنی اسرائیل 12 قبیله و طایفه بودن، هر قبیله و طایفه ای سر یکی از این چشمه ها آب خودش رو برمیداشت وسط بیابون. یا فرض بفرمایید توی بیابان که بودن، موقعی که در صحرای تیه و سرگردانی بودن که 40 سال طول کشید، خدا برای اینها من و سلوا نازل میکرد، غذای بهشتی سر وقت غذا براشون میامد، اینا میخوردن. تو بعضی از روایات دارد که یه نون بود، یه دونه مرغ بریان لاش برای هر کسی، یه مرغ بریان، یه دونه نون می آمد دست اینا، اینا می شستن سر سفره، اینا می آمد بینشون توزیع می شد، من و سلوا. آمدن به موسی گفتن موسی اینا چیه؟ ما خیار میخوایم، عدس میخوایم، پیاز میخوایم. حواستون هست؟ دلشون هوا چه کرده بود؟ ماست و خیار و بله نون و پیاز و بفرمایید پلو و عدس. میخواستن عدس و اینا. قرآن میگه وقت موسی میگه بابا نادان ها، این مرغ بریان بهشتی است برای شما دارد نازل میشه، من و سلوا، یه شیرینی هم کنارش بود. باز از بهشت گفتن نه، ما خیار و پیاز و عدس و سیر و اینا رو میخواییم. توجه میفرمایید؟ بله، حالا تازه بهشتیش بود است، نه این مرغ کرتونیا که به شما میدن. حواست هست؟ بله، برده بود آقا مرغ رو تو خونه، زنه فوشو بهش کشیده بود، گفته بود این بوکن میداد، گفته بود به خدا همین حالا از مرغی خریدیم، مرغ تازه کشتار امروز، از بس کرتون به اینا بله میدن بخورن تا گندشن دیگه، تا سریع رشد بکنن بوی گند میدن. توجه میکنیم؟ تازه هم که باشن باید با کلی پیاز و سیر و ادویه و اینا درست کنیم تا بوگند و زخمش برود. حالا تازه اون مرغ بهشتی، نه این مرغ کرتونیه. بله بفرما. حالا میفرماید سل بنی اسرائیل، از این قوم بنی اسرائیل بپرس، ما چقدر برای اینا آیت بینه، نشانه های آشکار فرستادیم. تمام این نشانه های آشکار را دیدند و چه کردن؟ و گوساله پرست شدن. و گوساله پرست. توجه میکنید؟ تا موسی 40 شبانه روز رفت تور و برگرده، سامری برای اینا چه درست کرد؟ یه گوساله درست کرد، گوساله سامری، و گفت این گوساله که یه صدایی هم از توش در می آمد. خب یه صدا، صدای شبیه صدای گاو هم از توش در می آمد، گوساله ساخت و گفت خدای شماست. و این بیچاره ها شروع کردن در مقابل این گوساله ساخته سامری به عنوان خدا سجده کردن و عبادت گوساله سامری رو کرد. موسی اینقدر براشون معجزه آورد، تمام دلیل‌های روشن و آشکار با چشمشون دیدن همه اینا را، توجه میکنید. اما آخر الامر سامری که یک گوساله ساخت و گفت ای خداست ای رو بپرستید، همه رفتن سراغ گوساله سامری. هارون برادر موسی، وصی موسی، جانشین موسی که خودش پیامبر خداست در بنی اسرائیل، بین قوم بود. وقتی موسی آمد بهش گفت هارون تو بودی یا اینا گوساله پرست شدن؟ گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو ان یقتلوننی. گفت ای پسر مادرم، اینا مرا ذلیلم کردن، ضعیفم کردن، نزدیک بود بکشندم. من بهشون گفتم این گوساله است، این خدا نیست، خدای احد و واحد رو باید بپرستید، اما منو نزدیک بود بکشن اینا. توجه میکنید؟ میگه وقتی نزدیک بود بکشن من رها کردم. حالا همه اینا رو میگه قرآن. ببینید بعد میفرماید چرا میگه؟ به خاطر اینکه داستان بنی اسرائیل اینن در بقیه امتها از جمله امت مرحومه که من و شما باشیم به اینه چه شده است؟ تکرار. این ضرب المثلی مردم دارن هم میگن هر جا بری آسمون یه رنگ است، فرقی نمی کنه. داستان مردم هم همین جوره. مردم آیات، معجزات، دلیل‌های روشن الهی رو زود یادشون میاد. حواسشون به چیز؟ حواسشون به یه ظواهر است. خیلی خوب. خب این همه رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله برای این مردم معجزه آورد. این قوم عرب بدبخت فلک زده را در اثر تلاش های پیامبر به رشد معنوی، به رشد علمی، به آگاهی دنیا رساند. خیلی خوب. خب حالا اینا به جای اینایی که اصلا کسی اینا را نه خودشون و نه سرزمینشون و داخل آدم حساب نمی کرد، نه ایرانی ها با حجاز کاری داشتن نه رومی ها، سن اونجا را یه صحرای متروکه تلقی می کردن. دوتا تمدن وقت ایران و روم بود، اینا یه صحرای متروکه با یه مردم بدوی صحرانشین تلقی می کردن، اصلا سراغش نمی رفت. این مردم بدبخت فلک زده رو به برکت پیامبر خاتم و ایمان به خدا و دستورات دینی اینا به جایی رسیدند که در زمان پیغمبر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نامه می نویسد به پادشاه ایران خسرو پرویز ایمان بیار، به امپراتور روم ایمان بیار، به نجاشی پادشاه حبشه آفریقا ایمان بیار، به امپراتور مصر نامه می نویسد ایمان بیار. متوجه شدید؟ اینایی که کسی آدم حسابشون نمی کند در صدد تسخیر تمدن‌های بزرگ روزگار خودشون برمیان. این خودش یه معجزه است. حالا این پیامبر خاتم مرگش فرا رسیده است. وقتی که مرگش فرا رسیده است اعلام میکند مردم، نه فقط دم مرگ، از ابتدای بعثتش اعلام کرده است تا آخرین لحظات حیاتش که ای مردم جانشین من وصی بر حق من بر شما چه کسی است؟ اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قبول کرده. سل بنی اسرائیل، برو از بنی اسرائیل بپرس، به جای این که بپذیرند امر و دستور و جانشینی امیر المومنین رو که پیامبر خاتم فرمود، رفتند دنبال گوساله ها، اونها رو نشوندن به خلافت و زعامت و جانشینی پیامبر. یک، چه بفرمایید گوساله پرستی در امت پیامبر رواج پیدا کرد. و من یبدل نعمت الله، یعنی داستان تکرار، قصه بنی اسرائیل در امت مرحومه تکرار. همه چی رو فراموش کرد، همه چی از یادها رفت. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءت، تو همین روزها دیگه، تو همین روزهای اول ماه ربیع الاول، چون اواخر ماه صفر 28 صفر وفات و شهادت پیغمبر است، بعد از اون تو هر چه اتفاق افتاد در همون روزهای اول وفات پیغمبر، هنو آب کفن پیغمبر خشک نشده است، او اتفاقات تیره و تار افتاد. خیلی خوب می فرماید قرآن، و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاعته، هر کس تبدیل کنه نعمت خدا را بعد از این که نعمت خدا آمده است برای او، خب نعمت خدا را تبدیلش کنی. نعمت خدا چجوری تبدیل میشه؟ هر نعمتی خدا به من و شما داده، باید اون نعمت رو به کار ببریم در راه که چی؟ که خدا گفت، راه که خدا گفت، راه صحیح درست. خب خدا یه نعمتی داده به نام زیبایی به خانمی یا به آقایی، این نعمت زیبایی که خدا بهش داده کاربردش کجاست؟ کاربردش آیا اقواگری زنان و مردان اجنبی است؟ خب اگه کاربردش اون باشد که این نعمت خدا را دارد ازش استفاده چه میکند؟ معکوس میکند. خدا به شما یک هوش و استعداد داده، خب این هوش و استعداد رو به کار ببرد در راه چی؟ در راه سرقت، دزدی، اختلاس، جنایت، درسته؟ یا این هوش استعداد رو باید به کار ببرد در راه چه آقا؟ در راه این که به دیگران کمک کند، دستگیری کند، مشکلی از مشکلات مردم رو حل کند. هر کس، من، هر کس که یبدل نعمت الله، نعمت الهی که خدا به او داده کاربردش را عوض کنه. نعمت جوانی تکرار میشه، نعمت جوانی، اونا که جوانن که نمیفهمن من چی میگم، وقتی رسیدن به سن من و بزرگترهای جلسه وقت می فهمند نعمت جوانی چی بود. حواست هست؟ می خواهی بلند شی؟ دیگه نمیتونی بلند شی. یه آقای، بله، پیرمردی بود، دکتر آورده بودن اینا معاینه کرده بود، گفت هیچ چیش نیست، سالم. گفته بودن بچه نمیتونه بلند شه. گفته بودن دکتر، گفته بود چیزیش نیست، اما دیگه چه ندارد؟ قوه ندارد، قدرت ندارد، والله هیچ چیش نیست، همه چیز سالمه. ما یه رفیق داشتیم خدا رحمتش کنه، میگفت که قدر جوانیم رو ندانستم، حالا میخوام یه مطلبی رو بنویسم، میدونم تو کدوم کتابه، کدام جلد، کدام صفحه، جلد و صفحشم میدونم، حال ندارم بلندشم کتاب رو بردارم، حال ندارم، پیر شد نمیتونم. خب یه وقت اصفهان بود، مهمان بود اینجا، به من میگفت منو ببر بله آمپول بهم بزن از این به کمپلکس و به 12، میگفت اینا رو که میزنم با هم یه دو سه روز بدنم چه داره؟ جون داره، میتونم کار کنم، بعد دوباره برمیگردم به حالت اول. نعمت جوانی، نعمت جوانی رو قدر بدانی. چی کار میکنن حالا جوانا؟ به جای اینکه زوج جوان با هم رابطه دوستانه و عاشقانه برقرار کنن، زوج جوان تو خانه شون جوانیشون رو با چه میگذرانن؟ جنگ و دعوا. ننه تو همچی به من گفت، آواجی تو به من همچی گفت، بابا تو هیچ. خانه ای که قرار است چه باشد؟ کاخ عشق باشد برای این زوج جوان، می شود محل عذاب اینا. خب اینا چی چیه؟ اینا نفهمیه. منتها وقتی یه دهی نمی فهمد نعمت خدا رو چه می کنن؟ اینجور ضایع می کنن. جوانی که باید با زوجش، با همسرش، با چی؟ با شریک زندگیش، خب نرد عشق ببازد، این جوانی تو دعوا و نزاع و او بعضی وقتا کتک و کاری و میاد این در خونه، اون یکی میاد بله لغت میزند تو در و لشکر کشی میکند و اینا میرن در خونه، اونا آبرو ریز. چی؟ اصلا مطلب رو چه گرفته؟ اشتباه گرفته. جوانی مال این نیست. عقلاتون رو صدا بزنید. منتها نمیفهمه. کی میفهمه؟ او وقت میفهمد که همه چی تمام شده. دیگه جوانی در کار نیست. دیگه نیروی نیست. دیگه قدرتی نیست. دیگه کاری نمیتونن بکنن. دیگه بفرمایید بله آروم هم کنار هم زندگی کنند، همه چی تمام شده است. به قول خداشون آردشون رو بیختند و قربیل رو آویخته، تمام شده است. حواسمون باشد. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءت، نعمت خدا رو بعد از این که خدا نعمت رو به شما داد و نعمت آمد پیش شما، خب نعمت‌های الهی یکی دوتا نیست، سلامتی بزرگترین نعمت خداست، امنیت. دو رو پیش خانم ما رفته بود در یه جمعی از دوستان عراقی، خانم‌های عراقی، میگفت خانم عراقی شوهرش با بچه 7 سالش صدام کشته. میگه شما نمیدونید ما زمان صدام چی کشیدیم. آن به آن بدنهامون میلرزید. میامدن وای میزدن سر کوچه، شوهرامون پسرامون رو میبردند و ما دیگه اونا را نمیدیدیم. خلاص. وقت میگفت شما ایرانی ها ببخشید من حرف او رو میگم، این جمله او رو تکرار میکنم، ببخشید منو، گفته بود شما ایرانی ها بی چشم و رو هستید، امنیت دارید و قدر امنیتتون را ندارید. گفته بود بله الان تو مملکتتون گرونی هست، اما از اون طرف چه دارید؟ امنیت دارید و قدر امنیتتون رو ندارید. ما میدونیم امنیت یعنی چه، که زمان صدام بچه کوچیکامون رو آمده بودن ببرند، یه گوداری کردیم کف اتاق، بچه پسرامون رو کردیم تو این گودالی که کنده بودیم، بعد فرش رو پهن کردیم روش نشستیم زنا، وقتی مامورای صدام آمدن که این بچه کوچیکای 4-5 ساله پسر ما رو ببرن، گفتیم ما اینجا پسر نداریم. گفتن پس پسراتون چه شدن؟ گفتیم نمیدونن، رفتن بیرون، ما اینجا پسر نداریم. و پسرامون زیر پامون بودن تو گودالی، قایمشون کرده بودیم، اگه میبردن دیگه ما نمیدیدیم اینا را. خب حواستون نیست اصلا، نعمت امنیت رو حواستون نیست، اما گرونی رو میبینید. بله گرونی بیداد میکند، منم از شما مبتلام و بله و مشکل است و ایشالله باید حل بشد، اما گفت که این برشو گفتی، زشتیشو گفتی، زیباییشم بگو، حساب امنیتتونم بکنید. دور تا دور مملکتتون تو آتشه، اما شما امنیت دارید؟ من با هیچ جناحی سیاسی نیستم و رو بدونید شما، اصلا من کارم کار سیاست نیست، اما عقلم دارم، عقلتون رو صدا بزنید. امنیت مملکت شما در حال حاضر در تمام دنیا بی سابقه است، این رو قدر بدانید. اون مشکلات هم هست، باید چه بشد؟ اصلاح بشد، حل بشد. خب بی انصافی نکنه آقای میوه فروش یا نمیدونم فلان که بله خوشا زمان فلانی، چی زمان فلانی؟ حواستون هست بعد این همه شهید که ما دادیم تازه خوشا زمان فلانی؟ اینا چیست آقا؟ اینا نعمت خدا را ندیده گرفتن است، حواسمون باشه. حالا اونایی که نعمت الهی رو تبدیل کرده، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خدا زود چه خواهد کرد؟ عقاب خواهد کرد و شدید العقاب است. حواستون جمع باشد. کفران نعمت، کفران نعمت، نعمت را از کف بیرون می کند، شکرگزار نعمت خدا باشد. و نعمت الهی هر چه که خدا به شما نعمت داده است، از جوانی، از امنیت، از ولایت، خب اینا همه نعمت های خدا است. شکرگزار باشید. اگر خدای نکرده نعمت های الهی را بعد ازش استفاده کردید، نادیده گرفتید، کفران کردید، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خدا بدجوری عقاب خواهد کرد، شدید العقاب است. خب عرض من تمام، یه آیه قرآن خوندم براتون و ایامم که ایام شادی اهل بیت و ایام ولادت پیامبر خاتم است، که تمام بشریت مدیون این پیامبر خداست، لذا من دیگه تو این ایام مبارک دیگه بفرمایید روزه نمیخوانیم و شما را دعا میکنیم و حمد میگوییم خدا را. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد، در دنیا و در آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده. در دنیا خدایا، در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرما. خدایا توفیق ده قرآن، کتاب آسمانی پیامبرمون رو بهتر و بیشتر بفهمیم، بدانیم و عمل کنیم. خدایا پروردگارا، شام جمعه است، ثوابی از این مجلس به روح پدرانمون، مادران و اجداد، جداد، زن حقوق، شهدا، مراجع متوفا، همه حقداران به گردنمون از ساعه آید و واصل بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. تعجیل در فرج مولامون، آقامون، بقیت الله الاعظم بفرما. اهل مجلس اهل بهشت قرار بده. این مملکت در زیر سایه بلند پایه امام زمان از گزند دشمنان مسئول و محفوظ بدار. شر این بیماری از سر شیعیان امیر المؤمنین برطرف بفرما. همه مریضامون و شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. عاقبت همه ختم به خیر بن نبی و آله.